سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. عجل فرجا. انشاءالله امام سجاد علیه السلام به همه ما نظر بکنند و مورد رضای ایشون و امام زمان عجل الله باشیم، صلوات دوم رو بلندتر بفرستیم.
اللهم صل على محمد و
هر چقدر علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در خدمت فصل 13 کتاب اشرموز هستیم و به عنوان بعض المعان الواردت لأسمائهی و کنا و القابه. در این روایت، اولین روایتی که در اینجا وارد شده، عن الصقر بن دولف قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام یقول ان الامام بعدی ابنی علی. خوندی؟
یک رو اگر خوندیم دو.
خب اگر روایت اول رو خوندیم روایت دو خوندیم. عن جابر قال، چون فاصله افتاده بود من یادم نبودش، فاصله تو سه هفته شاید جلسه سه جلسه، تازه غیر از اون که محرم هم فاصله بود یه 5-6 جلسه بالاخره عذر ما رو بپذیر. عن جابر قال اقبل رجل الى ابی جعفر علیه السلام و انا حاضر الى ان قال ابو جعفر علیه السلام فانما سمی المهدیه لانه یهدا لامر خفیین یستخرج التوراتا و سائر کتب الله من غار به انتاکیه فیحکم بین اهل التورات به تورات و بین اهل الانجیل به الانجیل و بین اهل الزبور به الزبور و بین اهل الفرقان به الفرقان. در این روایت شریف که در اینجا در باب معانی اسما و القاب حضرت وارد شده، وجه تسمیه حضرت رو به مهدی ذکر می کند. در روایت قبلی وجه تسمیه به در حقیقت منتظر به حضرتی که به عنوان قیام کننده به این دو سه عنوان رو در اون روایت شریف ذکر فرمودند، در اینجا به عنوان مهدی رو می فرماید. چرا مهدی نامیده شده؟ می فرماید علت مهدی نامیده شدن این است که لأنه یهدا لأمر خفیین، هدایت شده است لأمری که خفی است. امر خفی امری است که اون به عنوان ظاهر در جلوی چشم و آشکار نیست. حالا این امر خفی دو عنوان پیدا می کند که در بعضی روایات هر دو عنوان ذکر شده، که در همین جا هم در روایت ششم ذکر شده. گاهی به اون چیزی است که مردم پنهان می کنند، یعنی مردم آشکارش نمی کنند، در سینه ها دارند، حضرت یهدا به اون هم، یعنی میداند در درونها چه میگذرد. حضرات معصومین دیگه هم میدانند که در درونها چه میگذرد، اما اون حضرات مأمور به ابراز نبودند مگر در جایی که لزومی داشت و بعضیش رو گاهن ذکر کردیم اصراری بر خباثت بود، اونجا ابراز میکردند. اما اینگونه نبود که عموماً و غالباً و عادتاً بنای بر ابراز داشته باشن حضرات معصومین. اما در زمان ظهور اون چه که به عنوان خفایای مردم هست، چون دوره است که باید خفا و ظاهر در مردم یکی باشد، لذا باید مردم به سمت صدق حرکت بکنند. چون به سمت صدق باید حرکت بکنند و حرکت کردن به سمت صدق این است که ظاهر و باطن یکی باشد، اگر کسی درونش با ظاهرش بخواد تفاوت داشته باشد، چون جهاتی که ظاهر رو با باطن مختلف میکرد جهاتی بود که در دوره غیر حضرت مجوز داشت، اگر کوتاهی بود، اگر جهل بود، اگر عجز بود، خدای تعالی این مسئله رو برای مردم رسواییش رو در دنیا قرار نداده بود، لذا در دنیا با اون در حقیقت سریرها آشکار نمیشد، پرده داشت، سطر داشت. اما همچنان که در قیامت سطری در کار نیست، علتش هم این است که در اونجا جای صدق محض است. در دوره حضرت عجز و فقر رو در حقیقت تمام اون نسبت هایی که میتواند کوتاهی های انسان رو به نحوی به جهل برگردونه نیست، چون نیست که حالا ایشالله یه جلسه اوائل گفته بود اجمالی کردیم، تفصیلش هم بعدن میاد. لذا در اونجا اگر کسی کوتاهی بکند در انجام وظیفش، اونجا کوتاهی بکند، این از روی اناده، نه از روی جهل، نه از روی تنبلی. تنبلی در اونجا معنا نمیده، عجز معنا نمیده. اینقدر آشکار است آنچه که به عنوان مأمور به برای انسان قرار داده شده و اینقدر واضح است که انسان چی از دست میده در وقت از دست دادن، مثل حالا نیست که علوم دیگه، کشش های دیگه انسان رو به سمت خودش جذب کند و او مغفول واقع بشه و امکان غفلت باشد، لذا ممکن انسان کوتاهی به این سر بزنه در امروز. اما اون روز اون جنبه علمی که عقول رشد میکند و اون ظهور در حقیقت مسائل و حقایق اونقدر شدید است، کسی تخلف نمی کند مگر با عناد. امکان تخلف است، اما کسی تخلف میکند که بخواد بداند براش هم امکان پذیر باشد، همه شرایط هم مهیا باشد، بگه نمیخوام بکنم، یعنی عناد. مثل کسی که امروز همه شرایط براش مهیا باشد اما از روی عناد انجام نده، نه از روی تنبلی، نه از روی جهل، نه از روی عجز، نه از روی عناد انجام نده. لذا کسی که در اون روز این کار رو بخواد بکند، یهدی لامر خفی حضرت، این خفا اگر فی صدور ناس است، نفاق در اون روز رسواست و نفاق در اون روز دیگه پنهانی و پرده پوشی ندارد. این یه مرتبه لامر خفی است که خفی در حقیقت فی صدور ناس. یه مرتبه دیگر یهدا الی امر خفی، یعنی اون امری که در دوران دیگر با عنوان ظاهر بود و اسم از ظاهر حاکم بود، حضرت در دوران ظهور حضرت بعد از استقرار حکومت حضرت، اون دوره مظهر اسم الباطن حاکم می شود. لذا اگر می فهمید یهدا امر خفی، هدایت شده به امر خفی، یعنی مأمور به امر خفی است. لذا در قضاوت ها دیگه بیانه و شهادت در اونجا مقبول نیست که امر ظاهری باشد، نه، اونجا به نظام علم امام حکم می شود. الا ماشاءالله روایت دارد که انشاءالله یه بار راجع به این گفتگو خواهیم کرد. در اون روز نظام قضا با علم امام است، نه با شهادات و بیانات که امکان تخلف داشته باشد که به اصطلاح بتونن بر دروغ ادعای شهادت بدن یا بیان اقامه بکنن، نه، در اون روز به علم، و چون به علم است تخلف ناپذیر است. و همچنین مسائل دیگری که احکام دیگری که یه نمونش رو جلسه گذشته عرض کردیم که اگر من رضیه به فعل آبائهم فهو منهم، کسی که در حقیقت به رضا داشته باشد به فعل قومن، من رضیه به فعل قومن فهو منهم، در اون روز این حکم اجرا می شود. امروز این حکم جزایی است فقط، ولی در اون روز این حکم چی هستش؟ در اون روز این حکم عمل دنیایی هم محسوب می شود، لذا در اون روز این جزا داده می شود. پس اگر می فرماید یهدال امر خفیه، این امر خفی اعم از آن است که فی صدور ناس باشد، لخفائهی عن الظاهر، که در ظاهر نیامده و نگذاشته بوده حضرت یهدال امر خفی، لذا حکم می کند بر اساس آنچه که در سینه هاست، این یه نکته، نه بر اساس آنچه که در ظاهر است. نکته دوم این است که یهدال امر خفیه، یعنی اون احکامی که تا به حال خفا داشت و اون نهایت و شدتش اجرا نمی‌شد، یا احکام باطنیه‌ای که مثل حکم به علم، قضاوت به علم که تا امروز فقط قضاوت به چی بوده تا زمان ظهور؟ قضاوت به بیانه و شهاداته. در اون روز طبق روایات متعدد حضرت در اون روز حکم داوودی و سلیمانی دارد، و حکم داوودی و سلیمانی یعنی قضاوت به چی؟ به علم خود حضرت بر اساس نظام باطن. احکام باطنی در اون روز قوی می شود. لذا این یهدال امر خفیین هر دو شقش منظوره، و این دو شقش در حقیقت امروز ازش چی هستش؟ ازش امروز گذشتن، به خاطر اینکه انسان ها ضعیفن، به خاطر اینکه عجز امکان پذیره، به خاطر اینکه جهل امکان پذیره. قصور امکان پذیره، گاهی کشش ها و جاذبه های دیگر امکان پذیره، اما در اون روز لفرت ظهور علم و لفرت رشد مردم در آشنا بودن، اگر کسی تو نظام درونیش در حقیقت عجزی و یا در نظام درونیش اگر خطایی رو قائل باشد، هرچند در حقیقت نخواد نشون داده بشه و آشکار بشه، مثل نفاق، نفاق آشکار میشه و حضرت حکم میکند بر این که این منافق است. لذا اونجا منافقی که آشکار نکند معذور نیست در دوران استقرار حکومت حضرت، چون دو مرتبه است این حکومت، مرتبه قیام حضرت تا استقرار، مرتبه تا قیام حضرت تا استقرار، نه هنوز احکام به این سمت داره میره ولی این گونه اجرا نمیشه، چون هنوز مردم در چی هستن؟ در حالت عبور از اون مرتبه اسم از ظاهر به اسم الباطن هستن و هنوز اسم الباطن حاکم نشده. لذا دوران قیام حضرت هنوز دوران چی هستش؟ سلطنت اسم از ظاهر است. پس در دوران حکومت و استقرار حکومت حضرت دوران اسم الباطن است و این اسم الباطن با توجه به این روایت که المهدی است، که در این روایت می‌فرماید چرا مهدی نامیده شده، فرمودن کل انه یهدا لامر خفی، هدایت شده است لامر خفی. این کدام خفا است؟ امر خفی دو مصداق دارد. مصداقی از این امر خفی اون چه که در سینه ها پنهان است، چنانچه در روایت ششم می‌فرماید یهدا ما فی صدور الناس، آنچه که در صدور ناس است و حضرت بهش هدایت شده است، ما فی صدور ناس رو بهش هدایت شده است. و دیگری این است که یهدا لامر خفی، یعنی اون اموری که تا امروز به عنوان باطن بود و خفی بود و آشکار نبود، حضرت در اون روز یهدا نه علم پیدا میکند، یهدا لامر خفی یعنی روش و سیرش بر اساس در حقیقت امر خفی است که قضاوتش شهاد بر اساس علم امام است، سیرش بر اساس علم امام است که هر دو مسئله رو شامل می شود.
یاران حضرت هم می‌کنند.
بله، یعنی وقتی استقرار حکومت پیدا می‌کند، تمام یاران حضرت در هر جای عالم که اون حکومت و سلطنت به پا می شود، در قضا و شهادا، در حقیقت حکم یهدا لامر خفیه، منتها با اتصال به حضرت بذا دارد که حالا ایشالا بعدن میاد تو رابطه علمی در زمان ظهور. بعضی روایاتی که بیان میکنن تشریف بریدین جلوترم بشینید یه چند نفر دوستان، اگر کسی بعدن آمد به زحمت نیفته که این موقعی خیلی یه صلوات بفرستین چند یه قدم هم اگر تونستن دوستان بیان جان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجلهم. احسنت. ان شاء الله خلاصه همین که یه قدم اومدیم خلاصه
اون بیشتر میشه.
خلاصه
جای اسم حضرتون فقط به نظام قضایی تاثیر
نه خیر، عرض کردم این مثالشه، اصلا این مثالشه که در روایات بهش خیلی چی شده اصرار کردن، شاید بیش از 14 15 روایت است که در اونجا دارد که حضرت بیانه و شهادات دیگه نمیطلبد، بلکه نظام قضا بر اساس علم امام است.
مظهرتون نمیشه همون با حقیقت عالم
که اصلا هم چرا اون توحید میخواد آشکار بشه و لذا صدق میخواد بر اساس صدق، صدق ظاهر و باطن، که این صدق ظاهر و باطن یک مصداقش هم میشه توحید. لذا در اون روز جانها رشد کرده و امکان اگر کسی اصلا تخلف بخواد بکند، تخلف بر چه اساسیه؟ بر اساس اناده، یعنی که تخلف بر اساس ضعف، عجز، جهل اینا نیست، بلکه اگر تخلفی صورت میگیرد، هر کسی تخلف بکند تخلفش بر اساس اناده. اگر قصد تخلف میکند و جرأت ابراز ندارد، او هم رسواست. قصد تخلف میکند ولی جرأت ابراز ندارد، چون سیطره در دست حاکمیت توحیده. اگر در همون جا هم قصد تخلف هم میکند، در روایت دارد اگر منافقی در دل سنگی خودشو پنهان بکند، در دل سنگ نباشه سنگ، اونجا دارد که خود اون سنگ ندا میکند که منافقی در درون من است، من رو بشکنید او را بکشید. یعنی نفاق در اون روز نفاقی است که از عناد نشأت میگیرد، نه نفاقی است که از جهل. لذا در زمان نبی اکرم، در زمان امیر مؤمنان علیه السلام، در زمان حضرات معصومین نفاق مخفور بود و لذا حکمی بر منافق اجرا نمیشد مگر نفاق به قیام مبتلا، نه حتی اظهار هم خلاصه کارشون نداشتن. عبدالله ابن ابی 300 خورده نفر رو در جنگ احد اوایل صد برگردوند از جنگ به مدینه و خلاصه 300 خورده نفر از 1000 نفر یک سوم جمعیت رو برگردوند. پیغمبر حکمی براش اجرا نکرد و می اومدن اذیت میکردن پیغمبر و اهل نفاق، یا امیرالمؤمنین و اهل نفاق می اومدن در زمان حکومتش قبل از اینکه جریان جنگ با خوارج محقق بشود، می اومدن حضرت سر نماز بود، تو قنوت بود، می اومدن آیاتی رو می خوندن که تعریض داشته باشه به این که در حقیقت تو کافری، در این که تو در حقیقت با این حال امیرالمومنین به اینا کاری نداشت، تا اینکه قیام کردن. یعنی اهل نفاق باهاشون برخوردی نشد در طول زمان اسلام، مگر اهل نفاقی که قیام علیه کی کردن؟ علیه پیغمبر صلوات الله، که نشد در اونجا ظهوری مگر در زمان امیرالمومنین علیه السلام، که اهل نفاق قیام کردن و حضرت هم با اونها جنگید و اونها رو هم در به عنوان خوارج البته خب یه گوشمالی حسابی داد که چند نفرشون فقط زنده بودن که بعد البته توسعه پیدا کرد، چون اینا 12,000 نفر در همون زمان خوارج بودن. حضرت اینها رو خیلی در حقیقت مورد به اصطلاح موعظه قرار داد قبل از جنگ، قبل از این شکل گرفته بود جنگ، یعنی دو صف در مقابل هم قرار گرفته، با موعظه های متعدد 8,000 نفر اینها از صف خارج شدن. قطعا این 8,000 نفر که خارج شدن اینگونه نبود که دلهاشون صاف شده باشه با امیرالمومنین، اما در اینقدر جرأت نداشتن که به جنگن، یکی بالاخره اینقدر شدید نبودن که تا پای جنگ پاش پای امیرالمومنین مقابلش بایستن. لذا 8,000 نفر، لذا 8,000 نفر هم زمینهای فراوانی داشتن، ولی حضرت اینها رو تا اونجایی که اون 4,000 نفری که وایسادن در مقابلشون حضرت جنگید. لذا تا زمان ظهور و استقرار حکومت حضرت نفاق برخوردی باهاش نمیشه مگر اینکه قیام کنند علیه حاکمیت دینی. اگر قیام کردن لذا برخورد میشه. چنانچه تو جریان فتنه هم ما خب از اول انقلاب خیلی اهل نفاق رو تو حاکمیت میشناسه، اما تا وقتی که قصد قیام نکردن و برنامه برای قیام نداشتن و طرح قیام نریختن برخوردی باهاشون نشده، حتی تا اونجایی که بعد از قیام هم خلاصه برخورد آنچنانی با اینا نشده در حد قیام. البته خب این نگاهی که در اینجا میفرماید که این نماز، این بحث زیبایی است و تفاوت حاکمیت حضرت رو با امروز میرسونه. لذا میفرماید این نماز سمی المهدی لانه یهدا لامر خفی، که این امر خفی چی هستش؟ همون نظام حاکمیت توحیده، همون نظام صدق محضه، همون نظام حاکمیت اسم الباطنه، همون نظام شناخت ما فی صدور الناسه، که اینا همه تو روایات همه هر کدام در جاهای مختلف ذکر شده که بعضیش همین تو همین روایات بعدی هم میاد. خب یستخرج التوراته و سائر الکتب یا سائر کتب الله من غار به انطاکیه، حضرت استخراج میکند کتب آسمانی را از غاری در انطاکیه، که ظاهرا انطاکیه تو ترکیه است دیگه، از غاری در انطاکیه حضرت کتب الهی را اصلش رو بدون تحریفش رو استخراج میکنند. فیحکم و بین اهل تورات به تورات و بین اهل الانجیل به الانجیل و بین اهل الزبور به الزبور و بین اهل الفرقان به الفرقان، با همین ها به اصل کتابشون استنتاج احتجاج میکنند. این احتجاج به اصل کتاب اینها بنابر این است که اینها میفهمند که این کتاب کتاب حق است، اینگونه نیست که این کتب رو قبول نداشته باشن. لذا اصل این کتب معمولا باید بین علمای اینها شناخته شده باشد، همچنان که در زمان رسول گرامی اسلام تورات و انجیل حقیقی تا اون مطلعی که کمتر خلاصه تحریف شده بود آشنا بود، لذا اینها نمیگذاشتن آشکار بشه. در قرآن دارد اینها تحریف شدهش رو برای مردم بیان میکردن، حتی اگر بعضی از علماشون یا بعضی از مردم که احکامی رو میدانستن اظهار میکردن توبیخشون میکردن که چرا اینا رو گفت، اینا علیه ما استفاده میشه. معلوم میشه بسیاری از علائم، بسیاری از یه صدا یکی از بزرگان بزنن اگر این ماشاءالله خلاصه بناها هستن مثل که بله بله طلاب نه بناها هم دارن میرن بابا صدا میکنن، که این در حقیقت استدلال، این نوع استدلال معلوم میشه مورد رضای اینها واقع میشود، و الا اگر این نوع استدلال مورد رضای اینها نمیخواست واقع بشه و حقانیتش رو قبول نداشتن که استدلال به اینها معنی نداشت برای اونها، برای اونها احتجاج معنا نمیداد. و این هم در اوایل حاکمیت حضرته، یعنی هنوز تو دوران قیامه، این قسمت هنوز تو دوران چیه؟ قیامه. چرا تو دوران قیامه؟ چون تو دوران استقرار حاکمیت محقق شده است، تمام اینها حجت ها براشون تمام شده است، لذا در اون دوره توحید حاکم است و اون مذهب حق حاکم شده. لذا این دوره که داره در اینجا بیان میکند که یستخرج و تورات و سایر کتب الله من غارن به انتاکیه فیحکم و بین اهل تورات، یعنی تو ابتدای هنوز اون حاکمیت استقراری محقق نشده است که با اینها هنوز در مرحله اتمام حجت است. در روایات متعدد دارد که گاهی اینها در حقیقت اونچه که به عنوان حقانیت میدیدن و برای اینها، چون میدونید خود تورات انواع احتجاجاتو داره، انجیل انواع احتجاجاتو داره، یعنی انواع احتجاجات اومده تا مردم هدایت شدن در اون دوره، و خود فرقان یا زبور همه احتجاجات مختلفه رو داره، همه این احتجاجات مرتبه به مرتبه اینها رو از رشدی به رشدی میرساند تا میرساند به مرتبه نهایی. یعنی اینها مثل این میمونه که میگن عقول رشد میکند. یکی از مظاهر رشد عقول چی هستش؟ یکی از مظاهر رشد عقول احتجاجات آشکار، احتجاجاتی که بیان است. وقتی اقامه میشود مخالفت امکان پذیر نمیشه، مخالفت راه ندارد، همه میپذیرند. کسی مخالفت میکند که اناد داشته باشد، لذا غیر اهل اناد مخالفت نمیکنند. هرچند در اون دوره مخالفت کم نیست، اما مخالفت ها اکثرا آشکار نمی کنن، با می ترسن که چون قدرت و حاکمیت در دست در حقیقت حضرت و اون دوران استقرار هست، لذا آشکار نمی کنن، در پنهان ها و خلوت ها حرفاشون رو می زنن و گفتگوهاشون رو دارن. البته اونها هم کم کم چی میشن؟ کم کم رسوا میشن و آشکار میشن. لذا بله،
اتمام حجت تا کجا پیش میره که دیگه همه باید مسلمان بشن؟
خب بعد تا وقتی بیانه میگه لا اکراه به دین قد تبین الرشد من النخیر، لا اکراه به دین قد تبین الرشد من الغی. اکراه در دین نیست. چرا اکراه نیست؟ چون رشد از غی آشکار است. اگر رشد از غی آشکار است اکراه نیست. نه کسی کار نداره به کسی که بگه خلاصه هر چی میخوای به هر دینی باش. این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نمیخواد بگه هر کی بر هر دینی میخواد باشه ما کاریش نداریم، اکراه در دین نیست. میگه اکراه در دین نیست چون قد تبین الرشد من الغی، چون بیان است، آشکار است. اگر کسی نپذیرد اهل عناد است. دقت کردید؟ قد تبین الرشد. این قسمت دومش معمولا نمیخونم، قسمت اولو میخونم که لا اکراه فی الدین. پس چرا مردم میخوای زور؟ بابا بحث زور نیست. اگر کسی نپذیرفته یا این تبین براش آشکار نشده، گفته نشده و ندیده، اون باید پرده از جلوی روش کنار بره تا این تبین محقق بشه. اگر تبین صورت گره و این در حقیقت به روش ایمان نیاورد، معلوم میشه عناد دارد. ببینید کلام چقدر لا اکراه فی الدین. اصلا نمیخواد زوری مردم رو به دین به صلاح هدایت بکنه. چرا زوری نمیخواد؟ زوری مال جایی است که طرف نفهمه، نداند، بگی قائل باش. میگه نه، آشکار دانستن و فهمیدن. رشد آشکاره. اگر رشد آشکاره، کسی که نمیپذیرد یا این رشد رو درست ندیده، لذا باید براش تبیین ایجاد بشه و بیان بشه. اگر رشد رو دیده و ایمان نیاورده، معلومش اهل عناده، معلومش این نمیخواد قبول کند.
اثبات این تبیین قبل از ظهور ممکنه؟
قبل از ظهور عرض کردم حکم ظاهری است. ما یعنی ممکن احتمال بدیم که این براش تبیین کامل صورت نگرفته، به عناد ملحقش دود نمی کنیم، میگیم شاید ما نتونستیم خوب تبیین بکنیم. اما در اون روز دیگه اینجوری نیست. در اون روز تبیین تامه. لذا دارد که حضرت وقتی که حرف میزند والقرآن یصدقه، قرآن رو تصدیق میکند، یعنی تازه اون روز قرآن به زبان میاد، قرآن رو تصدیق میکند. لذا کلام او کلام قرآن است و قرآن صدق محض است. بیان قرآن یصدقه، یعنی قرآن نشون میده که همون حقیقتی است که داریم ما هم در حقیقت برداشت خودمون و حد خودمون رو داریم از همین ظاهرم استفاده میکنیم. همین ظاهرم با همین مرتبه مراتب رشد رو دارد، اما اونجا تام است. اونجا دیگه احتجاج، احتمال اینکه بد بیان کرده باشیم، احتمال اینکه کوتاهی کرده باشیم، ما احتمالی که اون نفهمیده باشه برداشته میشه دیگه. لذا قد تبین الرشد، این خودش یه حکم امروز هم خلاصه این است حکم برقرار ها، منتها در اون روز تام میشه. لذا نمیشه بگیم لا اکراه فی الدین، یعنی کاری نداشته باشیم کی بر چه دینیه، چه کار دارد. نه، ما نگاهمون این است که باورمون بر این است که دین اسلام دین ختمی است و دین فطرت است و خود قرآن هم میفرماید که لا اکراه فی الدین، چون قد تبین الرشد من الغی، چون رشد از غی آشکار است، اکراه نمیخواد. اکراه در جایی است که طرف در حقیقت چیه؟ نفهمیده، براش آشکار نشده، تو به زور در حقیقت میخوای اینو وادار کنیم. اما اگر طرف فهمید و نخواست، اگر فهمید و این عناده، این یه مریضیه، این در حقیقت یک نوع در حقیقت جهالته، باید در حقیقت با این برخورد بشه، وگرنه یک مریضیه، این مریضی اثر گذار نمیشه بگیم به. اما امروز ما به این حکم در حقیقت چی هستیم؟ محکوم به اینکه حکم اجرا بکنیم نیستیم، لذا در همین حد کارمون رو انجام میدیم. اما در اون روز این حکم اجرا میشه و قد تبین الرشد من الغی، چون وضوح به تمام معنا محقق میشه و اکراه در دین هم نیست. لذا هر کسی که طالب باشد عنود نباشد ایمان میاره، منتها با مراتب، ممکنه چند مرتبه طول بکشد، چند احتجاج لازم داشته باشد، چند حجت لازم داشته، تا اقامه میشه و تبیین محقق میشه.
بعد از تبیین حضرت دیگه حد جاری میشه به کسی که نپذیره دیگه.
عرض کردم دیگه وقتی تبیین محقق شد میشن اهل عناد، وقتی اهل عناد شدن میشن چی؟ میشن مقابل جامعه توحیدی میشن حربی، چون این عناد که شد میشه چی؟ میشه حربی. وقتی عناد شد یعنی کسی است که در مقابل فهم ایستاده، در مقابل رشد ایستاده، و کسی که در مقابل رشد بیسته، بله اگر کسی اظهار نکرد حکم اجرا نمیشه بر او، اما اگر کسی در دلش به گونه‌ای بود که خواست اظهار بکنه قطعا حکم اجرا میشه دیگه. این به اصطلاح شبهه ایجاد کردن در اون روز، این شبهه ایجاد کردن حکم به حد دارد، مثل امروز نیست.
جواب امکان فعالیت‌های زیرزمینی و پنهانی و اینها در جهت مقابل با
هستش، بله هستش، لذا دارد که گاهی بعضی‌ها فعالیت‌های زیرزمینی می‌کنن، اما اینقدر زیرزمینیش مخفی باید باشه که ضربه‌ای به سادگی نمیتونن بزنن. اون چیزی که بخواد آشکار بشه یا نحوی از آشکار شدن داشته باشه، رسواییش و اجرای حد براش هست. بله خیلی در حقیقت پنهانی بعضی فعالیت‌ها در بعضی روایات داره که هست، که اینها هنوز بغض‌ها باقی میماند و عده‌ای عنود در اون روز ادامه حیات میدن، که بعضی از روایات داره حضرت هم در انتها تو بعضی از روایات که به دست اینها کشته میشود، تو بعضی از روایات داره، بعضی از روایات هم که نه، حالا اون دو تا دست روایات در ادامه روایات و تجمع، بله و تجمع الیه اموال الدنیا کلها، همه اموال دنیا جمع می شود، همه اموال دنیا یعنی اون چه که آشکار بود و اون چه که پنهان بود. چون در اون روز توحید محقق می شود، هر چقدر تقوا در اجتماعی بیشتر در قدر رعایت بشه، تقوای اجتماعی و تقوای فردی، زمین در حقیقت درر خودش رو و گنجینه های خودش رو بیشتر آشکار می کند، که در قرآن هم دارد که لو ان اهل القرى چی هستش؟ آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم، لفتحنا علیهم برکات سما و ارض رو ما لفتحنا، یا یرسل السما در حقیقت علیکم مدرارا، به موقع بارش های به موقع. لذا زمین در اون روز همه در حقیقت توانش رو در این که ثمره بده آشکار میکنن، لذا باطن ها و ظاهرها. در بعضی در حقیقت روایات این که کنوز زمین و آسمان آشکار میشود، و کنوز رو چی گرفتن؟ اون نطفه ها و اون فرزندانی که امکان در حقیقت حیات داشتن، استعداد رشد داشتن، میگه همه اونها، حالا اون بحثش انشاءالله دفعه دیگری میاد. در اینجا به امواله،
علم به علم مادی به منتهای خودش میرسه در موقع.
حالا بحث علم رو هم بذارید یه دفعه ایشالله میکنیم. علم به منتهای خودش خواهد رسید، چه علوم معنوی و حقیقی، چه علوم ظاهری. لذا علوم ظاهری از راه علت به معلول پی برده میشه، چون از راه علت به معلول پی برده میشه تام است و در اونجا بطلان پذیر نیست. علوم امروزی اگر بطلان پذیر است، علتش این است که از معلول به علت ما میریم، و بلکه معلول رو گاهی اشتباه میگیریم، معلولم نیست، یعنی از استقرا به سمت در حقیقت اون علت میخواییم حرکت کنیم، یا از موارد متناهی و معدودی که شمردیم، یا از چند چیز که دیدیم علیت تام استنباط کردیم. ولی در اون روز قرائنی در کار است و روایاتی بر این شهادت میده که علم از علت به معلول محقق میشه، و اگر علم از علت به معلول محقق شد و این علم آشکار شد، نگید عالمانی که تو این رشته هستن آیا عبثه، نه اینجور نیست، بلکه اون کسی که این استعدادو دارد خوب مییابد. این گونه نیست که هر کسی طالب این در حقیقت علوم هم باشد، کسی که از قبل طلب این علم تو وجودش بوده، طلب این استعداد ایجاد شده در وجودش، لذا او در حقیقت به این میپردازد، او بهتر مییابد، او سریعتر به رشدش میرسه. تفاوت در رشد ها در نظام علمی هم با توجه به طلب ها، یه موقع کسی علم رو کسب کرده برای مالش، او طلبی نداره در علم، اما اون کسی که تو همین نظام ظاهری طالب علم بوده حقیقتا و در نسبت به علم به اصطلاح اون طلب شدید و حرص رو داشته، این در اون روز وقتی که میبینه شاید اولین کسانی که ایمان میارن همین ها هستن که اهل علمن. لذا اگر حرکت حضرت نرم افزاریست و عقول در حقیقت رشدشون رو پیدا میکنن، عالمانی که آلوده به دنیا نشدن و علمشون در مسیر مال و دنیا قرار نگرفته، اهل علم باشن، مثل سحره فرعونی که با این که میل به دنیا هم داشتن اما در این حال مشتهای اصلیشون اون علم بود، اولین نفرهایی میشن که ایمان میارن.
پس کسی میخواد بهره تام ببره در دوران ظهور و قبل از ظهور به تهذیب و درس رسیده باشه.
خب دیگه میگه اینا دیگه کنه و جز بدیهیاته دیگه. اگر کسی سرعت در اونجا، اگر بخوایم مثال بزنیم، کنه این گونه میمونه بعد از استقرار حکومت حضرت، که این فرض مسئله این است که موشکی که از جو خارج میشه، فرض بکنید که بعد از اونجا دیگه استکاکی نباشد، حالا کم استکاک زعیم، اما فرض کنید استکاک نه، هر در حقیقت سرعتی که قبل از این محقق شده با اون سرعت از جب خارج شده، این سرعت متضاعف میشه دائما. اگر کسی حالا با سرعت فرض بکنید 100 کیلومتر خارج شده باشه، یا کسی با سرعت 1000 کیلومتر، یا کسی با سرعت 100 هزار کیلومتر، جو یعنی همون تعلقات دنیایی، اونجا در حقیقت اون رشد و عقوله و رفع موانع. اگر اونجا اون در حقیقت با هر سرعتی خارج شده باشد، سرعت حرکت او با اینکه برای همه رشد محقق میشه، اما رشد برای کسانی که آمادگی بیشتری داشتن تا آمادگی کمتری قطعا مختلفه و سرعت ها رو در حرکت مختلف میکند. این گونه نیست که سرعت ها یکسان بشه و همه به یه مرتبه تساوی برسن.
برای کسی قبل از ظهور استعداد دست بده و اونجا رشد نکنه،
خب اگر کسی استعدادش رو ضایع بکنه، مثل ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، کسی که مهر بخوره بر استعدادش و عناد سر تا پای وجودش رو بگیره، در اون روز به شقاوت بالاتر میرسه. نه اینکه به استعداد و کمال نمیرسه، بلکه وقتی در مقابل کمال بیان قرار میگیره، هر چقدر اون احتجاج و کمالی که جلو روی انسان قرار گرفته بالاتر باشه، انسان مخالفت بکنه، شقاوتش بالاتره. لذا انسان‌ها در اون روز کسی نیستش که در حد صفر حرکت بکنن، یا باید به سمت بالا بره با اون نگاهی که میکنه و میبیند، یا به سمت سقوط. یعنی این که کسی در یه حد بی تفاوت بخواد حرکت بکنه در اون روز نداره. بی تفاوت ملحق به کی میشه؟ به شقاوت. چرا؟ چرا؟ چون بیان است. بی تفاوت در امروز چون انگیزه نداره، ممکنه براش بیان نباشد. وقتی که حقایق بیان باشه، اگر کسی بی تفاوت باشد و یه حقیقت بیانه، این چیست؟ این شقی است. این گونه نیست که بی تفاوت باشد. بی تفاوت در امروز مغفور است، ممکنه جهنمی هم نشه در نهایت، در نهایت ممکنه اما در اون روز بی تفاوت حتما، چون بیان. هر چقدر این بیان‌تر باشد، در بعضی از روایات هم دارد در بعضی از اون جاهایی که آشکار باشد حجت، ساکت در اون روز، که در تعبیر ساکتین داره در اون روایت شریف، که ساکتین در اون روز چی میشن؟ ساکتین هم در حقیقت ملحق میشن به اهل شقا. یعنی این گونه نیستش که ساکتین ملحق بشن به کسانی که در حقیقت رشد پیدا کردن، نه، ساکتین در اون روز ملحق میشن. یعنی هر چقدر لذا دارد در جریان به اصطلاح پی کردن ناقه صالح، عده‌ای بر این کار به اصطلاح اقدام کردن اما بقیه ساکت بودن، سکوت بقیه به خاطر اینکه ناقه صالح آیت مبصره بود، سکوت اونها در حقیقت قیام با کسانی بود که نه به اصطلاح پی کردن ناقه را، لذا اونها هم عذاب برشون نازل شد و اونها هم چی شدن؟ چون آیت مبصره بود، آشکار بود، همه چیش تام بود از جهت آیه بودن، لذا دارد در مقابل آیه مبصره سکوت و بی‌تفاوتی شقاست. حالا چند مورد داریم، حتی در مورد قوم شعیب دارد که وقتی 40,000 نفر اینها اهل به اصطلاح تطفیف و کم فروشی بودن، متفق بودن، چون معجزه شعیب پیمانه بود و اینها با همین پیمانه و وزن و کیل اینها شقاب خرج، همون پیمانه که معجزه شعیب بود، یعنی شعیب کیل و پیمانه رو به اصطلاح ابداع کرد و آورد، همون قومش با همین کیل و پیمانه علیه در حقیقت همدیگه و مردم دیگه شروع کردن کم فروشی کردن، چون با معجزه الهی، لذا عذاب بر اون، با اینکه اهل ایمان بودن به ظاهر، اظهار بی ایمانی نمی کردن، اما با همون تدبیر و کم فروشی چی شدن؟ عذاب برشون. 40,000 تاشون این کار داشت، 60,000 نفر دیگه شون ساکت بودن، هر 100,000 نفر هلاک شدن به خاطری که ساکت بودن. اون بقیه اون 60,000 تا ساکت بودن، اونها هم هلاکت شاملشون شد به خاطر چون این در حقیقت پیمانه معجزه شعیب بود و آشکار بود. سکوت در جایی که اون بیان آشکار باشد، بیان باشد، سکوت در اونجا در مقابل ظلم به او سکوت کردن، اونها هم ملحق به کسانی هستن که ظالمن. لذا شقاب در اون روزم چون بیانات کاملا همه چیز آشکار است و بیان است، سکوت در اون روز نداریم که اگر کسی باشد ملحق به اهل شقاست. خب
آیات
مفصل یه بادی خود جلو بریم. آره و تجمع الهی ببخشید دیگه بالاخره آدم این خود طولم بده روایت میمونه حیف. و تجمع الهی اموال دنیا کلها ما فی بطن الارض و زهرها، که ایشالا یه بار مفصل راجع به این گفتگو میکنیم. فیقول للناس تعالا الا ما قطعتم فیه الارحام و سفکتم فیه الدماء و رکبتم فیه محارم الله. به اونها میگه به مردم، و یقول للناس به مردم یعنی عموم، یعنی این هنوز معلوم میشه ناس معنا میده. یقول للناس ناس که میگن یعنی یه عموم عوامی که رشد پیدا نکردند، یعنی هنوز اینها در مرحله رشد نیستن، به عنوان اهل ایمان محسوب نمیشن. و الا به اهل ایمان هیچ موقع اطلاق ناس نمیشه. اگر میگه ناس یعنی هنوز اونایی که به اصطلاح تو مرتبه اولی هستن و عنوان ایمان برشون صدق نمیکنه. فیقول للناس تعالوا بیاید سراغ ما قطعتم فیه الارحام، اون به اصطلاح اموال و اون چیزهایی که ارحام رو در حقیقت با هم قطع رابطه کردید، با هم قطع رابطه کردید در به خاطر اموال. یا سفکتم فیه الدماء، خون ریختید به خاطر این. رکبتم فیه محارم الله، محارم الهی رو سوار شدید و انجام دادید به خاطر همین. در حقیقت چی؟ دروغ گفتید، در حقیقت رشوه دادید تا این مال رو به دست بیارید. هر کدام از اینها در حقیقت رکبت. همه اینها میگه تعالو بیای اونی که اینقدر این تعالی یعنی اون روز رسیدن به مال حلال، اون روز رسیدن به مال حلال برای همه امکان پذیر است. اگر کسی با این که رسیدن به مال حلال براش امکان پذیره دست بزند به راه حرام، فقط اناد امکان پذیر، با اناد ممکن است. امروز ممکنه در حقیقت یک کسی بگه من از ترس مثلا تأمین روزی فرزندانم فلان کار رو کردم، عذری نیست براش، اما این حد برای او به گونه اجرا میشه که میگه دستش رو مثلا اگر دزدی کرده با شرایط دزدی دستش رو در حقیقت برش حد جاری میکنن. اما در اون روز هر سرقتی، هر در حقیقت ارتکاب حرامی در روزی که استقرار حکومت حضرته، هر ارتکاب حرامی اعدام جرمش. خدا انسان رو حفظ بکند. اگر کسی در امروز مبتلا باشد، اونس گرفته باشد در اون روز، اگر نعوذ بالله اون اونسش در حقیقت بخواد بیاد سراغش تا دوباره اون جهلش رو با علم در حقیقت انجام بده، در اون روز دارد که در روایت، اگر در روایت دارد که گناه کردن در روز استقرار حکومت حضرت مساوی با اعدام کردنه، این بعد از استقرار حکومت حضرت، زمینه گناه نیست. اگر کسی میخواد گناه انجام بده حتما باید با اناد انجام بده. یعنی این گونه نیستش که فقط ارو ضعف باشه، ارو عجز باشه، ارو جهل باشه. لذا تعبیر این است که شیطان سر بریده شده در اون روز. شیطان سر بریده شده یعنی وسوسه های بیرونی در کار نیست، میل های بیرونی، تمایلات بیرونی، جاذبه های بیرونی در کار نیست. اگر کسی این کارو میخواد بکنه حتما باید فقط از جاذبه های درونی، جاذبه درونی هم از عناد نشأت میگیره. جاذبه درونی به واسطه زینت بیرونی است که میل پیدا میشه درش. اگر کسی از درون این در حقیقت میل درش ایجاد میشه با اینکه راه حلال مسئله هست ولی قصد میکنه تا حرام رو انجام بده، این قطعا به خاطر اناد است. بعد میفرماید که فیعطی شیئا لم یعط احد کان قبله، به حضرت داده می شود به اون کسی که فیقول للناس بیا تعالی فیعطی، به اون ناس هر کی که بیاد، یعطی شیئا چیزی داده می شود که لم یعط احد کان قبله، در قبل از اون همچین مقداری نگرفته بوده. لذا دارد حضرت تو یکی از روایات دیگر خطاب میکنه هر کی در حقیقت مال میخواد بیاد، یک کسی میره اونجا، در حقیقت چی میشه اونجا وقتی که میره طرف خزانه دار حضرت میگه دامن تو بگیر، این در حقیقت دامنگی اینقدر میرزه دامنه، این وقتی نگاه میکنه میبینه کسی نیامد، این آمد، بعد میفهمد که حرص مجسم است. خودش میگه اونجا که حرص رو در وجود خودش مییابد. وقتی انسان دنبال این گونه میره که بخواد ذخیره سازی بکند که امیدی به آینده نداشته باشد، تأمین نسبت به آینده نباشد، نه تأمین بوندن نسبت به آینده یعنی در اون روز هیچ میخورن و میخوابن پا میندازن رو هم براشون انبال جور میشه، نه، لذا دارد در اون روز هر کسی به اندازه 20 نفر کار میکنه، یعنی اینقدر استکاکات کم میشه، اینقدر از جهت بدنی قوی میشن مردم و قواشون در غیر مسیر سعی استفاده نمیشه، به جای اینکه قوا هدر بره و استکاک ایجاد کند و به قول امروز یا پرت داشته باشد که پرتی یک چندم میگن 8 ساعت کاری میگن نمیدونم چند 10 دقیقه 20 دقیقه مثلا کار مفید انجام میشه، بقیهش در حقیقت کاری انجام نمیشه، در اون روز تمام کاری که انجام میشه کار مفیده. استکاک در این خیلی حرف زیباییه، یعنی اگر یه همچین چیزی امکان پذیره یعنی میشه مدل ساخت، میشه راه پیدا کرد، میشه روش از این استفاده کرد که چطور اون کار آیا به لحاظ رشد، به لحاظ انگیزه است، به لحاظ محیط، به لحاظ همه این هاست، هر کدوم از اینا تأثیر دارد تو این نسبت. لذا میفرماید که فیعطی شیئا لم یعط احد کان قبله، که اگر بزنیم به چی؟ بگیم در حقیقت اینو بزنیم فیعطی به اون ناس در حقیقت یا کسی که آمده، یا بگیم نه فیعطی شیئا لم یعط احد کان قبله، به ولی به همون اول بهتره. بله دلیل اعطا مال این است که میخواد تمام حربه هایی که باب گناه رو باز میکند از نداری، از در حقیقت فقر، از اینها بسته بشه، یکی ثانیاً مسائل اخلاقی آشکار بشه، یعنی کسی به اینجا دست میزند و چنگ میزند و دنبال این میاد که در حقیقت یه خصلت رذیله اخلاقی تو وجودش باشد. لذا خطاب به یقول و لناس، یعنی اونایی که رشد پیدا نکردن،
اعطای عمومی نیست،
نه ابراز عمومیه، ابراز عمومیه، ولی اعطای این گونه نیست که همه بیان صف بکشن تو صف بگن بده، کسی رجوع نمی کند مگر کسی که رشد پیدا نکرده، مگر کسی که از جهت اخلاقیش، لذا همینم رشدش رو ایجاد میکنه، لذا دارد اون کسی که آمد وقتی که دید که خلاصه هیچکی نیامد و این آمده، همونجا خودش میفهمد که این صفت چقدر صفت بدیه، آشکار میشه، لذا میگه نمیخوام، میخواد برگرد، میگن ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، میگه نمیخوام، میخواد پس بده، میبینه خیلی رسوایی بود، میگه نمیخوام، میگن ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، یعنی این در حق بله
میگه دامنتو بگیر،
حالا شما هر چی که میخواید بگید دیگه، این دامن گرفتن از اون دوره در حقیقت برای اینکه برای ما آشکار بشه، حالا اگه شما لهم ما یشاءون، اگه شما چک پول خواستید، اگر کارت بانک خواستید، آبر بانک خواستید، خلاصه اگر هر چی که خواستید، اینقدر میریزه تو حسابش که ببینه دامنش پر شده، این دامن پر شدن مثل در حقیقت چی میشه؟ اکل مال میمونه، اکل مال که میگن نه اینکه مالو برمی‌دارن میخورن، که معلومه دیگه، وقتی میگن این اکل مال یتیم نداشته باشید یا اکل مال، این تصرف در مال، اکل به معنای اینجا هم که میگن دامنتو بگیر یعنی در حقیقت چیه؟ جیباتو باز کن، نمیدونم حسابتو آماده کن، شماره حسابتو بده، نمیدونم همه اینا رو بگیر، این دامن میشه دیگه، دامنه این همه اینا رو شامل میشه.
بانک.
بله؟
آدرس بانک.
همون دیگه آدرس بانک خودش رو، یعنی یعنی بانک خودش رو دیگه، آدرس بانکش رو بده. بله. خب این روایت بله.
فعالیت شدید کاری مردم که
اعتماد بیشتر. این الان یه موقع ایشالا اون بحثش میاد. اینجا فقط استطرادی آوردیم که در اونجا یوم العرق و العلق در اونجا خیلی زیبا سال ایشالا بحثش رو روایت رو بعدن میاریم، اون خودش روایت زیباست. در روایت دیگری میفرماید که این روایت یه دنباله ای دارد دیگه، دنبالش تقریبا چون در روایت دیگه بعدها میاد که اونجا دارد قال و قال، دنباله همین روایت در همین انتها، قال و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هو رجل منی اسمه کاسمی یحفظن الله فی، که این یحفظن الله فی کلمه زیبایی است در این روایت که پیغمبر میفرماید که خدای تعالی در وجود این ولی و این امام من رو حفظ میکند، در وجود یحفظن الله فیه، در او مرا حفظ میکند، یعنی حقیقت دین من در اون روز، چون شخصیت حقیقی پیغمبر رو که نمیخواد بگه، اون شخصیت حقوقی پیغمبر که همون نبی بودنشه که بیت النبوه است، لذا در حقیقت در اونجا میفرماید من رو حفظ میکند، یعنی اون حقیقت من که اون نبوت من و رسالت من بود که فصل عقیده شیء حقیقت شیء، اون حقیقت من رو او حفظ میکند، خدا از طریق او حفظ میکند مرا، از طریق او حفظ میکند مرا، خدا مرا در این بیان خیلی بیانه، این قسمت بس بیان زیبایی است که پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که حقیقت پیامبر در اون روز آشکار می‌شود، یعنی تا اون روز حقیقت پیامبر در پرده و حجاب آشکار بوده، در یه ظاهری آشکار بوده، حقیقت نبوت نبی و رسالت رسول در اون روز به تمام خودش رو نشون میده. لذا اون روز برای همه اولیاء الهی جشنه، برای همه اولیاء الهی بشارته، چون حقیقت نبوت ختمیه به تمام اون روز آشکار میشود. لذا باعث میشه که اگر امام صادق علیه السلام لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، چون اون حقیقت، نه اینکه شخصیت امام زمان از جهت نوری افضل از امام صادق، از جهت ظهوری در اون روز چی هستش؟ ظهور تام است. چون ظهور تام است همه آرزو میکنن در اون روز باشن، چون بهره ظهور تام در اون روز، لذت ظهور تام و انبساط ظهور تام البته جای خودشو دارد. بله، دنبالم داره که به یحمل و به سنتی یملأ الارض قسطا و عدلا و نورا بعد ما تمتلی ظلما و جورا و سوءا، که اینم دنبال روایت. خب در یه روایت دیگری میفرماید که یه روایت دیگری است که این روایت رو من بخونم، تو حاشیه نوشتم چون روایت زیباست از بهار است، حیفم میاد که روایت رو براتون نخونم. این روایت رو بخونم بعد اون روایت دیگه تقریبا مثل فروع برای این میمونن. در این روایت شریف میفرماید که اگر ببینم همین بوده، بله، در این روایت شریف میفرماید که در روایت اول باب اسماء و القاب بهار صفحه 28 جلد 51، عن استمالی از ابو حمزه استمالی قال سألت الباقر صلوات الله علیه ابن رسول الله الستم کلکم قائمین بالحق؟ قال بلا. آیا همه شما قائمین بالحق هستید؟ حضرات معصوم حضرت فرمودن بلا. قلت فلم سمی القائم قائما؟ قال لما قتل جدی الحسین صلی الله علیه، در این روایت روایت دارم من میخونم، لما قتل جدی الحسین صلی الله علیه زجت الملائکه الى الله عز وجل بالبکاء والنهی، وقتی که کشته شد حضرت ملائکه زجه زدند بالبکاء والنهی، با در حقیقت من حواسم به ساعت باشه که وقت دوستان نگذره، بالبکاء والنهی اینها زجه زدن به سوی خدای تعالی و قالوا الهنا و سیدنا اتغفل عمن قتل صفتک و ابن صفتک و خیرتک من خلقک، آیا شما در حقیقت این قتل و این در حقیقت شدت رو دیدی و کاری انجام ندادی؟ سوال دیگه. این اتغفلو، کلمه اتغفلو خلاصه نه به معنای غفلت که نسبت به خدا راه ندارد، یعنی در حقیقت ساکت بودن و بله چشم پوشی کردن، یعنی آیا شما در حقیقت در مقابل این اقدامی انجام ندادی؟ سوال. فا اوحلا عز و جل الیهم قرر ملائکتی فبا عزتی و جلالی لانتقمن منهم ولو بعدهین ثم، بعد فرماید که حتما انتقامم رو میگیرم ولو بعدهینن، بعد از مدت و زمانی. ثم کشف الله عز و جل عن الائمه من ولد الحسین علیه السلام للملائکه فسرت الملائکه تو بذالک فاذا احدهم، بین اینهایی که نشون داد به اصطلاح اولاد امام حسین علیه السلام رو که زراری حضرت رو که به مقام امامت میرسن، فاذا احدهم قائم یصلی فقال الله عز و جل بذالک القائم انتقم منهم، با همین در حقیقت انتقامم رو از اینها میگیرم، یعنی بین اونها، بین حضرات معصومین یه شخصی، بین، دقت بکنید، بین حضرات معصومین یکی از اینها قائم یصلی. یعنی چی؟ چند تا نکته تو این روایت شریف است. یکی این که اولا زجه ملائکه به چه معناست؟ ملائکه زجه دارن مگه؟ انفعال دارن. دوم سرورشون به چه معناست که بعد از اینکه دیدن مسرور شدن. سوم این است که بین حضرات معصومین چطور در حقیقت یک کسی در حقیقت قیام کرده به نماز، مگه حضرات معصومین همه اهل عبادت نیستن؟ این سه نکته رو، حالا از نکات دیگری هم دارد، همین سه نکته رو عرض بکنیم خدمتون. اولا این زجت الملائکه یا سرت که فسرت الملائکه در ادامه آمده، این بیان زجت و سرت به دو معنا میتونه باشه، یا باید معنا بکنیم، ببینید هر دو معنا امکان پذیره، بابشو مفتوح میذاریم تحقیقش برای مسائل دقیق تر، در اینجا بابشو مفتوح میذاریم، یا اینکه این ملائکه ملائکه‌ای هستند که متعلق به عالم ارضند، لذا زجه و در واقع سرور معنا میده نسبت بهشون، این یه مسئله، یا اینکه ملائکه‌ای که در اینجا ذکر شده مدبرات عالمند که اینها تو نظام تدبیری با عالم جسمانی مرتبطن به لحاظ نظام تدبیری که متعلقشونه، به لحاظ نظام تدبیری که متعلقشونه انفعال نسبت داده میشه به اونها، چون در نظام تدبیر اینها هستن و نظام تدبیر که عالم جسم باشد منفعل شد از جریان امام حسین علیه السلام و زجه و سرور پیدا کرد، به لحاظ زجه به لحاظ قد و سرور به لحاظ انتقام، این ملائکه متعلقه به اینها و مدبره به اینها به تبع مدبرشون و اون چیزی که تدبیر شده و متعلق در حقیقت فعل اینهاست زجه و سرور معنا پیدا بکند. البته یه بیان سومی هم هست که حالا اون باشد، اون بیان سوم چون یه قدری بحث برانگیز میشه، اون بیان سوم برای جای خودش. پس هر دو معنا امکان پذیر است. تو نگاه اول خود اینها در حقیقت چی میشن؟ خود اینها به لحاظ تعلق چون مادی و جسمانی محسوب میشن، زجه و سرور نسبت به اونها معنا میده، چون در حقیقت متعلقه به چی باشن؟ خودشون متعلقه به ارزن. به نگاه دوم ملائکه مجردهی هستن که مدبر عالم ارض و جسمانی هستن، چون مدبر عالم ارض و جسمانی هستن به لحاظ متعلقشون نسبت به اونها صحیح هست، چون اینها مدبرن، اینها علتن، این امر نسبت به معلولشون، نسبت به مدبرشون هست، نسبت به اونها هم صحیح، در حالی که خودشون ذات مثالی که نفس ما ذاتاً مجرده، فعلش در حقیقت مادی است، ولی ما میتونیم افعال مادی رو به نفس هم نسبت بدیم، به لحاظ چی؟ متعلق نفس که بدنه و به لحاظ بدن که جسمانیه میتونیم به نفس هم نسبت بدیم، اینم صحیحه، در عینی که نفس در حقیقت چی هستش؟ از جهت ذاتش مجرده، اما استناد صحیحه. یه موقع میگیم نه، نفس در مرتبه جسمانی جسم است واقعا، اگر گفتیم جسم است واقعا، خب اونجا خود جسم منفعل است و خود نفس منفعل است، که این بیان با اون بیان متفاوته. دقت کردید؟ اونجایی که بگیم نفس خودش ذاتش مجرد است اما بدنی رو تدبیر میکند و تعلق به بدنی دارد که بدن جسمانی است، این دو مبناست، دو بیان از توش در میاد و دو نتیجه دنبال این هست. خب اینم بله،
اون نوع اول همون انسان میشن یا نه متفاوت از انسان؟
من عرض نکردم این رو، ببینید جا داره برای بحث، یعنی نگفتم که اینها ارواح انسانی هستن یا نیستن، اینو نگفتم الان عرض نکردم دیگه، به بابی که بحث برانگیز نکنه، بحثو گذاشتیم مسکوت باشه این مسئله تا جای خودش بحث بشه. بحث این که امکان دارد که این ملائکه ارواح مؤمنینی باشند که این گذاشت، این امکان پذیره، اما غیر از این هم به این صورت هم قابل توجیهه، یعنی اون یه نگاه مسئله است، امکان پذیره، بودی هم ندارد، قرائنی هم دارد، دلائلی هم برش اقامه میشه، اینم یه نگاهه که اینم بود ندارد، احاله محال نیست. یه موقع از انسان محال است دست از ظاهر برمیدارد، یه موقع میدید محال نیست، اما مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، لذا اونم سر جای خودشه. ارتباط ملائکه با انسان هر جا با ملائکه با انسان ارتباط برقرار کنن، ارتباط قطعا اتحادی است، یعنی ارتباط ملائکه با انسان ارتباط اتحادی است، لذا اونجا که میفرماید که در حقیقت قال ربنا الذي، اون چیه اون آیه شریفه که نه اون آیه شریفه که ان الذين تنزل عليهم الملائکه، اولش یادم رفت، بله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. این که تتنزل عليهم الملائکه، این تنزل ملائکه بر اونها اتحاد وجودیه، ملک با او، چون ملک مادی نیست که در قبال انسان کنار انسان قرار بگیره، در کنار انسان قرار بگیره، کنار معنا نمیده، تو نظام طولی قرار میگیره، وقتی تو نظام طولی شد با مراتب انسان متحد میشه و چون متحد شد تتنزل علیهم الملائکه، تنزل در حقیقت بر قلب اینهاست و تنزل بر قلب چی میشه؟ نزل علی قلبه، که در وحی هم برای نبی گرامی اسلام هم ذکر میشه، نزل علی قلبه، چون وضع و معاذات در کار نیست در اونجا، بالا و پایین معنا نمیده، در حقیقت شرق و غرب در اونجا معنا نمیده، نزل علی قلبه. که خب اینجا هم همینجوره دیگه، حالا این میتونه یکی از مصادیق مسئله باشد به عنوان ارواح مؤمنینی که برای نصرت حضرت آمدن، اما یکی از مصادیق دلالت بر انحصار بر این که فقط این باشه نه، چون همه عالم می‌خواستن خودشون رو در خدمت امام حسین علیه السلام قرار بدن و قدرت حضرت و وساطت حضرت و امامت و ولایت حضرت، ولایتش بر همه عالم بود، لذا همه عالم به زجه در میان و همه نه فقط عالم عرض بلکه آل. لذا اگر در روایت در آیان داره فما بکت علیهم السما و الارض، اون فما بکت علیهم السما همین در حقیقت مسئله تو اونجا هم در آیه شریفه صدق می‌کنه که انشالله یه باری باید فما بکت علیهم السما رو هم بهتر اونجا بیان بکنیم. ظاهرا وقت داره تمام. این درسته این ساعت دیگه بله؟ بله. در روایت دیگری که در همین جا آمده در این روایت می‌فرماید که
دو تا نکته
دیگری مونده بود. یکی این بودش که خب این هر دو مسئله زجه و سره رو هر دو رو شامل می‌شد، اما یه نکته دیگری که تو بین حضرات معصومین ایشون قائمون یصلی که فاذا احدهم قائمون یصلی، با اینکه همه حضرات رو دیدش، این اذا احدهم قائمون یصلی این همون قیام تام به درقت تحریم حلال، تحریم حرام و تحلیل حلال است که دین به وجود حضرت به قیام مطلق میرسد. که حالا تو روایات قیام رو اگر من نوشتم ولی امشب دیگه نمیشه براتون بخونم که قائم بودن حضرت مال این است که بقیه حضرات هم قائم هستن، چون که تو صدر روایت فرمود که آیا همه ما قائمین هستیم یا نیست، فرمود آره همه قائمین هستن حضرات، اما همه قائمن در ظهور نسبی و حضرت در ظهور مطلق، چون در ظهور مطلق است در اونجا به صورت قائمون یصلی، لذا اقامه صلات رو در ظهور فقط در حقیقت به دست حضرت محقق میشه. بقیه حضرات اقامه صلات کردن اما قابلیت به صلاح متعلق این قیام که مردم بودن تام نبود، چون تام نبود این قائمیت و قائم بودن به تمام ظهورش محقق نشد و آشکار نشد. لذا اگر تو بین حضرات ایشون قائمون یصلیست، نه به لحاظ در حقیقت قوت حضرت است به نسبت حضرات دیگه، بلکه به لحاظ قوت ظهور است که مردم در اون روز قابلیت بالاتری رو در یافت این قیام و در یافت این اقامه براشون محقق میشه. که اینم یه نکته است که اگر نکته رو دقت بکنید وقت تو خیلی از روایات که در مورد ظهوره که فضیلت رو برای حضرت ذکر میکنن، این فضیلت به نحو اطلاقی است فقط بیانش، یعنی این است که این حقیقت به نحو اطلاق محقق میشه، به نحو نسبیت نیست. حالا روایات قیام خیلی روایات جالبی است که در 15 تا روایتی که بعضیش اینجا اومده اگر بخوایم بله حالا این که اگر ظهوری محقق میشه نسبت کمالی چه اثری میگذاره در وجود حضرات یه بحثیه. ما چون از جهت طولی حضرات معصومین کلهم نورون واحد هستن، از جهت مقام نوریه کلهم نورون واحد هستن، تو مقام ارضیه و در حقیقت تو مقام گسترش وجودی از جهت ارضیه البته ظهورات مختلفه. لذا امام حسین علیه السلام کشتیش اسرع است به نجات و هدایتگریش بیشتر است از بقیه حضرات، اما این چه نسبتی با حضرات میگذاره؟ شفاعت حضرت بالاتر میره، کسانی که مورد شفاعت حضرت واقع میشن بیشتر هستن. این ظهور در نظام ارضیه یه بیانی میخواد انشاءالله یه دفعه طلبتون که نظام ارضیه متفاوت میشه، البته که این نظام ارضیه هم خودش نظام نوریه است، اما نظام نوریه ارضیه غیر از نظام طولیه است، لذا منافی با این نیست که حضرات از نظام اون کل نورانیتی که قرب الالله هست از اون جهت قربیه واحد باشن، اما تو نظام گسترش وجودیه نوریهشون متفاوت باشن. لذا یکی میشه نبی ختمی که سرمنشأ در حقیقت دین میشه و شریعت، یکی میشه امیر مؤمنان علیه السلام، یکی میشه امام حسین علیه السلام، یکی میشه امام زمان جل الله، و هر کدام از اینها نوعی از نورانیت و توسعه ارضی وجودشون رو دارن، متفاوتن اصلا. حالا این بحث رو مرحوم آقای پهلوانی در کتاب فروغ شهادت در اونجا یه بحثی اجمالا کرده، هرچند کامل این رو بیان نکرده در اونجا، ولی همون نکات هم در اونجا میتونه مفید باشه که تفاوت این مقام نوریه ارضیه چقدر میتونه باشه و چه آثاری داره. حالا دوستانی که عجله دارن میتونن به اونجا رجوع بکنن.
بگیم صدق نمیکنه دیگه، از ظهور به بعد قائمه.
قائم در حقیقت ببینید به لحاظ تلبس بعدی صدق است، لذا از ابتدا پیغمبر اکرم این حضرت رو به عنوان چی ذکر کردن؟ به همین عنوان که اصلا همه منتظرن به عنوان این، لذا ملائکه مسرور میشن از اون روز که این میخواد در حقیقت این قیام محقق بشه. لذا این قائم بودن به لحاظ عالم واقع و وعده الهی چون تام است و هر چیزی که یقینی باشه میتونیم در حقیقت متلبس ما اگر به آینده رو مجاز میدونیم در مشتق به لحاظ این است که یقین نداریم داریم که محقق میشه، اما اگر وعده الهی باشد صدق مشتق بر همه اونچه که در آینده محقق میشه چی هستش؟ یقینیه دیگه، و صدق و مجاز نیست و در حقیقت بالحقیقت است.
معنی نمیشه که تلبس بالفعل داشته باشن به همین اسم الان.
خب این تلبس بالفعلش مربوط به ماست که تلبس بالفعل نداره، و الا اگر کسی ورا زمان نگاه بکنه همین الان متلبس، همین الان متلبس تو و تو نظام ماست که تو زمانی الان قیام محقق نشده. بله
به لحاظ اتحاد اهل بیت در مرتبه طول و نورانی میتونیم بگیم حظ ظهوریشان در این مرتبه برای بقیه هم ثابته، یعنی حظی که عبدالله در شهادتش هست برای خودش برای امامان قبل و بعد دیشان.
حالا این یه بحث، الان این حرفو بزنیم یه قدری جا میبره باید با روایات که آیا این حظ هست یا نیست، لذا دارد رجعت مکمل همین بحث میشه. حالا اون بحث دارد که رجعت چی هستش، دارد هر کسی در دنیا به شهادت از دنیا بره در رجعت که برمیگرده اون بقیه در حقیقت توا، حالا این رجعت چیه چی کار میکنه اوناش دیگه بماند، اما بیان ظاهریش این است که کسی که اینجا به شهادت از دنیا میره در رجعت که برمیگرده از مؤمنین به عمر طبیعی عمر میکنه تا همه قواش به فعلیت برسه، کسی که در اینجا به عمر طبیعی از دنیا رفته در رجعت چی میشه؟ برمیگرده با شهادت از دنیا میره که اجر شهادت رو هم از این هم بی‌نصیب نمونده باشه. اینم یه وعده ایست که بالاخره آرزوی شهادت کردن خودش ایجاد یک طلب میکند که انسان رو رجعتی میکند و اهل رجعت میکند، از آرزوی شهادت بالاخره خودش اگر بگیم باب شهادت هم همین دنیا که امکان پذیره در اونجا اگر نشد باز هم این اجر از انسان ضایع نشده، نگیم دیگه ما خسران کردیم، نه این امکان منتها به شرطی که واقعا طلب باشد در وجود انسان. البته این نظام ظاهریشه، بحث از این عظیمتره. در روایاتی که آمده من فقط عنوانهاشو در اینجا بخونم، روایاتش هست فقط عنوانهاشو میخونم. اطلاقاتی که برای حضرت به عنوان حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه و شریف شده آمادگی دائم برای قیام به امر حق. دومیش میفرماید القائم بالحق لقیامه بالحق، تحریم حلال و تحلیل حلال به طور مطلق، اینا در روایات آمده. لانه یکی دیگرش یقوم بعد موت ذکرهی، بعد از اینکه ذکرش در حقیقت از دلها و السن دور شد و گفتن دیگه نیست اگر بود می آمد، لانه یقوم بعد موت ذکرهی و ارتداد اکثر القائلین به امامته، اینم یه هشداره، اکثر کسانی که قائل به امامتش بودن چی میشن؟ رو بر میگردونن ازش و دور میشن. یا در روایت دیگه باید یقوم به امر عظیم، این یقوم به امر عظیم استقرار توحیده، امر عظیمی که در نظام الهی در حقیقت متولیش حضرته، این قیام همون استقرار توحیده که یقوم به امر عظیمن، که امر عظیم این استقرار توحیده، هرچند مقدماتش در حقیقت چی باشه؟ در حقیقت قتل کسانی باشه که تو طول تاریخ، حالا تو المنتقم میاریم تو اسم المنتقم که المنتقم خودش چه معانی پیدا میکند که اون اونجا میاد ایشالله. یکیشم پس این است که یقوم و به امر عظیم، که این امر عظیم یا در تعبیر بعضی روایات یقوم و به امر الله، امر الله یعنی چی؟ عالم امر، عالم توحیده، لذا ظهور توحیده که کن فیکون، اون کن میشه امر، اون یکون میشه چی؟ نظام خلق، عالم امر میشه نظام توحید الهی که عالم امر در اون روز چیه؟ بل امر یومئذین لله، در اون روز امر مخصوص خداست، یعنی حاکمیت یعنی ظهور توحید، لذا یکی از اسماء حضرت یقوم و اسم قیام که بهش اطلاق میشه چون یقوم و به امر عظیم یا یقوم و به امر الله، که اینم در 224 همین جلد 51 آمده. یا در جایی که میفرماید که چرا اسم قائم بر او اطلاق شده، چون زمین را تطهیر میکند، تطهیر کردن زمین انماس والله، یعنی نه فقط زمین را تطهیر میکند یعنی خباست هایی، یعنی زمین را از ماس والله چی میکند؟ از ماس والله، یعنی اعتقاد به ماس والله که مؤثر دیدن ماس والله در وجود افراد با طریق ظهور توحید از بین میره، لذا تطهیر زمینه. تطهیر زمین فقط به نجاسات ظاهریه نیست، بلکه تطهیر حقیقتش چیه؟ تو پندار و اعتقاد افراده که توحید رو کاملا معتقد بشن. یا در روایت دیگه در دیگه تا خودتون بلند نشدید با زبان خوش برید من تمام بکنم، قیام به عرض و پر کردن زمین، که قیام به عرض که لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس قیام به قسط در روایت اومده از خصوصیات حضرت که زمین رو پر میکند از عرض. یا لانتقام الله من قتلت الحسین در قد من بین الائمه علیهم السلام، یا در روایتی از امام صادق علیه السلام قد قامت الصلاه انما یعنی بهی قیام القائم علیه السلام اجل الله تعالی فرجه، یعنی انسان یه قد قامت الصلاه، همین که در این روایت هم میفرماید که تنها بین اونا قائمون یصلی ایشون بود، دقت میکنید میگه اگر انسان در حالت گفتن این اقامه اگر این قد قامت صلات رو وقتی که داره میگه اون توجه به قیام حضرت که میخواد تطهیر ان ماسو الله بکنه و توحید رو آشکار بکنه، در حقیقت وجود انسان باید مظهرش محقق بشه که وقتی میگه قد قامت صلات یعنی از ماسو الله خودش رو چیکار بکنه؟ دور بکنه. لذا قد قامت صلات مظهریت و مصداقش خیلی جالب اینا، یعنی انسان رو تو نماز مرتبط میکنه با توحید از طریق ولایت، با توحید از طریق ولایت، یعنی با وجود ولی وجودش رو پاک میکند از ماسو الله با این ارتباط. لذا تو نماز این ارتباط ایجاد میشه. و همچنین در حقیقت روایات دیگری اومده که دیگه حالا این چند تاش بود، این اگه بخواد رشته سر دراز دارد که بعضی دیگه‌شو تو این صفحات نوشتم که روایتش هم مفصل، این روایت هرچند زیبا هم هست، اما حالا ان شاء الله یه وقت دیگری.
خیلی اخیر
حفظ قائمون علی کل نفس بما کسبت، خیلی را آیات تطبیق کردن دیگه، اگه بخوایم اینا رو بکنیم عرض بکنیم خلاصه طول میکشه. ان شاء الله یه صلوات بفرستید تا خدمت آقای میریان خلاصه میرسیم، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.